بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العظیم. وضو شرایطی داره، شرط اولش اینکه آب پاک باشه. شما نمیتونی با آب نجس وضو بگیری ولی بگی بعد میرم آب میکشم، حالا فعلا با این آب نجس وضو میگیرم بعد میرم زیر دوش خودم آب میکشم، باطل وضو. حفظ کنید، اول شرط وضو چیه؟ آب. دوم اینکه مضاف نباشه. با آب هندونه نمیتونی وضو بگیری. حالا تو بیابون آب نی، بگی هندونه میخرم، آب هویج میخرم، دو تا شیشه کانادا میخرم، وضو میگیرم، دستم آب میکشم. نه دست میتونی آب بکشی با آب مضاف، نه میتونی با آب مضاف وضو بگیری. باید چیکار کنی؟ تیمم باید بکنی. آب نی، تو بیابون گیر کردی، آب نیست. با آب مضاف نه دست میشه آب کشید، نه وضو میشه گرفت. بله. حالا اگه نمیدونستی آب نجسه، وضو گرفتی، بازم اشکال داره. بعد فهمیدی. نمازم اگه خوندی، نمازت هم باطله. با آب نجس وضو گرفتی یا ظرف آبی بود وضو گرفتی. بعد زنا گفتن که این آب بچه نجس بوده، این آب یقین کردی، اون نمازت هم باطله. وضو با آب نجس و آب مضاف باطل، اگرچه انسان نجس بودن یا مضاف بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد. میدونست این آب نجسه، یادش نبود، با این آب وضو گرفت. و اگر با آن وضو نمازی هم خوانده باشد، باید آن نماز رو دوباره با وضوی صحیح بخواند. بله، همین مسئله کافیه. یه حدیث هم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث در مواضع العددیه در باب ستایی طلبها پیدا کنن. سه زنن که در قیامت، یکی که بله با حضرت زهرا علیه السلام محشور میشن و یکی هم عذاب قبر ندارن. خیلی حدیث خوبیه، به درد خانمهای پشت پرده میخوره. سه زنن که اینها عذاب قبر ندارن، روز قیامت هم با حضرت زهرا علیه السلام محشور میشن. خیلی عالی حدیث. اول کیه؟ ثلاثه نساء یرفع الله عنهن عذاب القبر و حشرهن مع فاطمه علیها السلام. سه زنن که اینها خدا عذاب قبر از اینا میبره و روز قیامت هم با حضرت زهرا علیها السلام محشور میشن. اول امرأتون صبرت علی عسر زوجها، زنی که بر نداری شوهرش صبر کنه. بعضی زنها اینقدر خوبن شوهرش نداره، جیک نمیزنه، بله هیچ نمیگه، به فامیلش هم نمیگه شوهرم شب به من نون خالی داد خوردم. شوهرش دارام هستن زنه، من دیدم زنهایی که وضع مالشون خوب بوده ولی شوهرشون ندار بوده، نرفتن بگن، به سختی نداری شوهر صبر کرد، به هیچ کم نگفتن که شوهرم بیکاره، شوهرم گوش نمیتونه بخره، شوهرم اینا عذاب قبر ندارن. حضرت زهرا علیه السلام دو سه روز غذا تو خونش نبود، نگفت هیچ، به امیرالمومنین علیه السلام تذکر نداد. یه روز حضرت امیر علیه السلام دید رنگ روی حسنین پریده، رنگ به صورتشون نیست، معلوم شد سه روز غذا نبوده تو خونه. حضرت فرمودن به زهرا علیه السلام چرا به من نگفتی که من یه چیزی تهیه کنم برای بچه‌ها؟ عرض کردن پدرم سفارش کرد شب عروسی که از شوهرت چیزی تقاضا نکن، شاید شوهرت نداشته باشه، خجالت بکشه تو. من رو وصیت پدر عمل کردم. چقدر خوبه پدرها شب عروسی به دخترشون اینا رو بگن، تذکر بدن که اگه حالا شوهرت یه وقتی وضع مالش خوب نبود به کسی نگو، آبروی شوهرت رو نریز، صرف کن. بله. بعضی مادرزنام عالی، یعنی مادرزنی شنیدم زنه عصبانی شده بود، قهر کرده بود، از خونه شوهر اومده بود خونه باباش، راش نهیده بود مادره، برو زندگی کن، برو زندگی کن، خوشم آمد، رفت و زندگی کردن و عالی، خوب خوبم شده. بعد این مادر زنها لیلی به لای دختر میذارن و دختره رو میارن و طلاق کشی میشه و یک اختلاف خانوادگی عجیب و دادگاه و بساط و باره که این پدر مادر وارد نیستن در زندگی. چرا دختر را دادی؟ راش نده میره زندگی میکنه، یه اولاد خدا بهشون میده، با هم گرم و نرم میشن. حالا اول زندگیشون یه خورده اختلافاتی دارن، نباید لیلی به لای دخترت بذاری. آقا مادر، دختر قهر کرده پشت اومده، راش نده، در روش ببن، میره ناچاری با شوهری زندگی میکنه. حالا یه روز دو روز ناراحت، آخرش خوب میره. مطالبیست خیلی نمیدونن و اختلاف خانواده، حتی دادگاه هم تذکر نمیده، این موعظه ها رو اونجا نمیکنن. با دادگاه اینا رو تذکر بده به پدر عروس، به مادر عروس که خانم شما جاش بود این دختر را نه. اونا هم که لیلی به لالا میذارن و هی بدگویی میکنن، اون یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، آخرم طلاق، و اگه بچه هم باشه بچه هم که بعد از این عقده‌دار میشن و یه لاتی میشن. قاله به این رضا حدیث داره که اگر کسی زنش رو طلاق بده عرش خدا به لرزه میاد، این یه مطلبیه. اگر یک مردی زنش رو طلاق بده عرش خدا به لرزه میاد، این عرش خدا به لرزه میاد مطلبیه. پسرها لات میشن، هیرونی میشن، پناهنده به خارج میشن. ما نمونه هاشو دیدیم که زن و شوهر از هم جدا شدن، بچه ها بی سرپرست موندن و بچه ها بعد خوب نشدن، خراب شدن. عرش خدا به لرزه میاد. بعضی هم میگن یعنی چی؟ معنیش اینه که فساد خیلی داره، بچه ها خراب میشن، دختره چه میشه، زنه چه بسا طلاق چه میگیره، گاهی بی شوهر میمونه، گاهی شوهر دیگه، و یک زندگی بعدی. از خدا بخواهید کسانی که زن ندارید یه عیالی نصیب شما بشه که با شما بسازه، به سختی شما زن تربیت شده باشه، زنی باشه که پدر مادر رو ساخته باشن، که به نداری شما صبر کنه. یه دفعه شما اگه عصبانی میشی اون ساکت باشه، ناراحت نشه، آروم باشه، شوهرشو آروم کنه، نه اینکه اونم یه چیزی بگه بدتر شوهر عصبانی کنه. پس اول زنی که عذاب قبر نداره اینا رو حفظ کنید. و با حضرت زهرا علیه السلام در قیامت محشور میشه کی بود؟ بگید زنی که بر نداری شوهرش صبر کنه. اینا رو تو خونه بگید ها، اینا باید عمل بشه، اینا رو نمیشنون. بعد از اونی که زندگی ها به هم میخوره اینا رو میشنون، نمیگن. این حرفا زده نمیشه، این حرفا گفته نمیشه، همش از فلسطین میگن و بوش و موش و یاشو اینا بشه درد معلوم میخوره. حرفا که رادیو تلویزیون میزنه که من نباید عاشق بزنم، عاشق حدیث بخون واسه مردم. چی دستتو همچی میکنی رو منبر؟ بوش موش به ما چه؟ گور پدر بوش به ما چه؟ اینا رو منبر نگو، اینا رو بگو واسه مردم. عاشق بدبختی شده آقا، خدا میدونه ریشه خرابه، کار خراب. دوم، امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها، زنی که بر بد اخلاقی شوهرش صبر کنه. پدر مادر این دختره رو ساختن، بهش گفتن اگه شوهرت عصبانی شد تو صبر. حدیث هم داره که اگر زنی خوش اخلاقه ولی مردش بد اخلاقه، این زن در خانه مرد بد اخلاق غریبه. به عکس، مرد خوش اخلاقه، زنه بد اخلاقه. بعضی زنها قرقرو چقدر بد اخلاق هم. اون مردم صبر میکنه چون 4 تا بچه داره دیگه، مجبوره بر بد اخلاقی زن صبر کنه. این مردم غریبه. پس مرد خوش اخلاق در خانه زن بد اخلاق غریب، زن خوش اخلاق در خانه مرد بد اخلاق اونم غریبه. اگه هر دو خوش اخلاق باشن خیلی عالیه، خیلی عالیه. زندگی خوش اون زندگیست که هر دو خوش اخلاقن، عمر طولانی هم میکنن. من تجربه عمرمه. حدیث داره من حسن بر روحو به اهل بیت زاد الله فی عمره، کسی که با اهل بیتش خوبی میکنه، خوش اخلاقی میکنه، عمر طولانی میکنن. بله 90 سالشونه. آقای جعفرزاده چند دفعه گفتم با عیال پیرزن با هم میمدن مسجد، با هم میرفتن. اون میگه حاج آقا نیفتی؟ اون میگه حاج خانم دست بده من لیز نخوری. بله اون پتو رو میداخت رو حاج آقا میگه سرما نخوری، اون لحاف رو میداخت رو خانم میگه حاج خانم سرما نخوری. ماه عسل میرفتن. من یادمه آقای جعفرزاده در 90 سالگی ماه عسل میره با عیالش، چون خوش اخلاق بوده. شبا میدم بعدم میره پشت پرده میگم جعفرزاده، عیالش میفهمید که میخوان برن، میره تو کوچه با هم میرفتن. اینا چون با هم خوب بودن عمر طولانی کردن. ولی اینا که بد اخلاقن زود میمیرن. آره اخلاقتون خوب کنین، با زنتون خوب باشین، خوش اخلاق باشین، کار کنین، کمک کنین، ظرف بشورین، رخ بشورین، خونتی کنی کنین، لحاف بندازین. بعضیا همش آبم باز زنه بذارید دهن، دو قرصونی میشن، باقی 6 تا بچه داره، زنه داره کلفتی میکنه، 6 تا بچه رو اداره میکنه، تازه دو قرصونی به شوهرم باقی داد و بیداد. و اینا تربیت نشدن. این کتابه، بله کتابای آی فلسفی رو بخونید. بله کودک، بزرگسالان، اخلاق جوان، این کتابا خونده بشه که بدونن چجوری با در خانه زندگی کنن. اگه از همون شب اول عروس و داماد با هم رفیق باشن چه زندگی خوشی دارن. اما اگه بنا بشه این سر او داد بزنه، اونم سر او داد بزنه، دعوا کنه، اون پاشو بره خونه باباش، اونم پاشو بره خونه باباش، اینا زندگی نیست که دارن بعضیا. بله پس دوم چی شد؟ زنی که بر بدی اخلاق شوهرش صبر کنه. سوم هم بگیم و بسه. امرأتون و هوت صداقا، زنی که مهریشو ببخشه. این حدیث بخونه که امشب خانوما مهریهاشونو به شما ببخشن، مهریهای زیاد. چقدر اول انقلاب 5 سکه آزادی بود، بعد شد 14، حالا شده به عدد انبیا. آقا چقدر مهریه رفته بالا. یه طلبه زنگ گرفته اخیراً 15 میلیون شنیدم مهر کرده. یعنی چه؟ چند سکه آزادی به حساب، حالا حساب کردن 15 میلیون طلبه. آقا طلبه یه دختری خیلی عالی با اینکه سال دوم دانشگاه است، یه شوهر کرده، یه شوهرش هم دانشگاه میره، خود دختر گفته 14 سکه آزادی، خوشم آمد. خود دختر ها اگه خود اونا بود شاید بیشتر هم میکردن، چون مهم من اونا نسبتن. بله، اون وقت حدیث داره کسی که مهرش کمه خوبه، اونا که مهرشون زیاده حدیث داره از شومی دختره، از شومی دختری که مهر زیاد باشه. اختلاف هم غالبا تو اینایی میشه که مهرشون زیاده، اینا که مهرشون کمه اختلاف کمتر. من تجربه کردم افراد آره غالبا مهر رو برای چه زیاد میکنن بگید؟ برای اینکه دستشون به یه جایی بند باشه که اگه اختلاف شد اتفاقا قصه برعکس میشه، دستشون به جایی بند، مهر رو زیاد میکنن، اختلاف میشه و مدت اینها در گرفتاری هستن. مهر رو زیاد نکنید آیون، مهر رو کم بکنید. کسانی که مهر زیاد میکنن، حاج منصور سعیدان خدا رحمت کنید، دوماد آخری سید بود، داد کاغذ دست دوماد، فامیل دوماد، گفت خودتون هر چی میخوان بنویسید. اصلا پدر عروس نگفت مهر چقدر، دوماد اگه خوبه بدین دست خودشون، خودشون بنویسن. شما نگو اینقدر، چون ما میگه اینقدر جهازم نداری بدی، اون وقت فردا سرکوب میزنم به دختره. یا سر عمر باباش کی بود که اینقدر حال غیبت هم شده نداره؟ آقا کی هستی تو که اینقدر ارد میدی؟ بابات مگه کیه؟ ننت کیه؟ چون مهر نداشتی جهاز ندادی، مهر زیاد کردی، توقع جهاز دارن، جهازم که یه فرش ماشینی دادی، چجوری نداری بدی؟ نون ندارن بخورن، پیاز میخورن، اشتهاشون باشه. آقا تو که جهاز نداری بدی، تو چرا میگی اینقدر مهر؟ تو چرا اونجوری؟ آقا یه پیرمردم اونور بی سواد نشسته میگه آقا کی داده، کی گرفته؟ دینه. یعنی اگر شما 10 میلیون مهریه کرده باشی، ماشین بزنه تصادف کنه بمیری، 10 میلیون دارایی داری، 3 تا بچه داری، 10 میلیون باید بدن بزنه. 100 میلیون مهر کردی، باید همه رو بدن بزن، بچه ها گدا میشن. صغیر داره، صغیر دین مقدمه بر صغیره. من قبل وصیت توسون بها او دین، قرآن داره ارث کی تقسیم کنن؟ بعد از آنی که دین میت رو بدن، وصیت ثلث میت رو عمل کنن. ثلث چی؟ دینه. اون پیرمرد میگه کی داده؟ من شنیدم قدیما یه پیرمرد اونجا فتوا میده، میگه آقا اب نداره، حالا 100 میلیون باشه چه اشکالی داره، کی داده کی گرفته، کی داده کی گرفته. چه موقع تقسیم ارث باید اول مهر زنه بدن، ثلث هم بزنن کنار، بقیه تو ورثه تقسیم میشه، جزء دینه. یعنی هر چی بدهکاری داره باید بدن. پس این حفظ کنه حدیثو، امشب تو منزل برای خانواده هاتون بگید. 3 زنن که در قیامت عذاب قبر ندارن، در قبر روز قیامت هم با حضرت زهرا علیه السلام محشور میشه. اول که بود؟ زنی که بر نداری شوهر، دوم زنی که بر بد اخلاقی شوهر، سوم زنی که مهرشو امشب انشاءالله به عیالش ببخشه. خدا بهتون توفیق بده همچین زنی گیرتون بیاد که اون میره بهش، شما رو میبره یه وقت، تنها که نمیره، اونم میگه بیا حامد حسین بیا بریم با هم، میبره تشون انشالله اونجا. ولی اگه حوریا بذارن، حوریا گمون نمیکنن بذار شو با زنه، بالاخره حوریا مقدمن، از سابقون از سابقون اولئک المقربون. خدایا توفیق عمل به این حدیث و همه ما مرحمت بفرما و صلی الله علی محمد.